درخواست اسرائیل از شورای امنیت سازمان ملل متحد برای صدور قطعنامه تحریمی جدید علیه ایران.
بایستی اون دلایلی که شورای امنیت در دست داشته باشه تا بتونه تحریم صادر بکنه کامل بشه تا چنین اقدامی صورت بگیره، ولی قطعا مطرح خواهد شد.
13 سازمان و تشکل سیاسی در بیانیه از به گفته آنها اراده مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی حمایت کردند. شرکت نماینده اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف رئیسی انتقادات زیادی را به همراه داشته. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. وزرای دفاع و امور خارجه اسرائیل روز چهارشنبه در دیدار با سفرای کشورهای عضو دائم و غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل خواهان آن شدند که این شورا قطعنامه جدیدی در محکومیت و تحریم ایران به دلیل رویدادهای اخیر در خلیج فارس و دریای عمان صادر کند. جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا:
یک زمینه فراهم شده که شورای امنیت سازمان ملل به صورت اتفاقی قرار هست از هفته آینده، از روز دوشنبه، به ریاست نخست وزیر هند آقای نارندرا مودی مسئله امنیت دریایی رو بررسی بکنه. از این موقعیت کشورهای مثل اسرائیل از یک طرف، بریتانیا، رومانی و لیبریا که کشتیشون مورد حمله یک هفته پیش واقع شده و دو شهروند رومانیایی و بریتانیایی کشته شدن، از طرف دیگه دارن به شورای امنیت نامه می نویسن و فشار وارد می کنن که شورای امنیت در این مسئله هم دخول بکنه و موضع گیری بکنه. این احتمال وجود داره که قضیه به نوعی در شورای امنیت مطرح بشه، ولی اینکه آیا این بررسی منتهی میشه به اینکه یک تحریم جدیدی علیه ایران اعلام بشه، جای شک و تردید وجود داره. میشه دلایلش البته بررسی کرد. یکی از دلایلش این هستش که ایران تاکنون منکر این اقدامات بوده و حتی این مورد اخیر رو هم سازمان امنیت تجاری دریایی اعلام کرده که کشتی سالم است و اون افراد که میخواستن این کشتی رو به سمت ایران ببرن کشتی رو ترک کردن. بنابراین بایستی اون دلایلی که شورای امنیت در دست داشته باشه تا بتونه تحریم صادر بکنه کامل بشه تا چنین اقدامی صورت بگیره، ولی قطعا مطرح خواهد شد.
آقای روشندل، با این اتفاقاتی که در چند روز گذشته افتاده، تمام اونها از جمله حمله به کشتی که در مالکیت اسرائیل بوده، اختیار از دست رفتن سکانداران کشتی هایی که در این آخر اعلام کرده بودن، روبوده شدن، توقیف شدن کشتی چهارم، همه اینها را اگر در کنار هم بگذاریم، از دیدگاه شما به عنوان یک کارشناس امنیت بین الملل به کدوم سمت و سوی داره میره؟
کشتی مرسر استریت یک مورد داغی بوده در هفته گذشته، چون موجب کشته شدن دو شهروند اروپایی شده. از طرف دیگه در این موردی که روز گذشته اتفاق افتاد، همونطور که شما اشاره کردین، چندین کشتی دیگر در اطراف همون کشتی اعلام کردن که اون دستگاه‌های شناساییشون از کار افتاده و این نشون میده یک برنامه ریزی از قبل صورت گرفته بوده که احتمالاً حمله‌ای به همین کشتی که غیر و آسفالت هم میکرده صورت بگیره و این رو کشتی ربایی در واقع انجام بشه. ولی از طرف دیگه اینا نشون میده که یک نوع جنگ در سایه بین ایران و اسرائیل در درجه اول در دریاها ادامه داره. در گذشته اسرائیل بیشتر به کشتی‌های ایرانی حمله می‌کرد، حالا جهت این حمله عوض شده، ایران حمله می‌کنه و بعدش هم البته انکار می‌کنه که یک همچین حمله‌ای رو ایران انجام داده است. مقامات اسرائیلی معتقد هستند که می‌بایستی جلوی این تعرض ایران گرفته بشه و ایران نتونه منطقه رو آشفته بکنه و بعد خودش در تهران بنشینه و آسوده باشه. و البته منظور اونها فقط مسئله دریایی نیست، بلکه منطقه همسایگان اسرائیل و غیره. همه اینا این روند رو به صورت تکمیل میکنه که بین ایران و اسرائیل و بعضی از کشورهای منطقه تنشی وجود داره که رو به شعله کشیدن هست، میتونه که مثل یک بشکه بارود در یک مرحله منفجر بشه.
ایران به طور کامل این رو تکذیب میکنه، حتی روبوده شدن این کشتی یا مشکلات دیگر کشتی ها رو میگه که این جنگ روانیه. حالا وزیر امور خارجه آمریکا میگه که ایران باید شاهد عواقب کاراش باشه که در رابطه با کشتی اسرائیلیه. نخست وزیر بریتانیا هم دقیقا همین رو میگه. اسرائیل هم که میگه خودش به تنهایی میتونه از پس ایران بر بیاد و واکنشی مطلوب نشون بده، اما میخواد که همه کشورهای دیگه با هم متحد بشن. این مسئله و این نشون دادن واکنش مشترک به چه صورت خواهد بود و چه نوع واکنشی خواهد بود؟
این نشون میده که اون اجماع جهانی علیه ایران داره شکل میگیره. واکنش واقعا هنوز نمیشه گفت که فقط در قالب اقدامات شورای امنیت خواهد بود، یا همونطور که شما اشاره کردید و نخست وزیر اسرائیل هم گفته، اسرائیل در این مورد میتونه رأساً هم اقدام بکنه. از طرف دیگه شما میبینید ایران هم هیچ کوششی نمیکنه که این مشکلات رو کنترل بکنه. مسائل فرعی دیگه هم داره اتفاق میفته، مسئله حبس شهروندان دو تابعیتی، مسئله عدم تمایل ایران برای جابجا کردن و متقابلا آزاد کردن زندانیان آمریکایی ایرانی در ایران و متقابلا ایرانی ها در آمریکا، همه اینا داره به سمت اون قله تصاعدی میبره و به هیچ وجه نشان از این نیستش که آرامشی در این مورد ما امیدوارش باشیم که در پیش باشه.
از جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل، میشنیدیم. 13 سازمان و تشکل سیاسی در بیانیه‌ای با اعلام حمایت از اراده مردم ایران برای آنچه که سرنگونی جمهوری اسلامی خواندند، میگویند که قصد دارند این همراهی و همکاری را هر چه سریعتر به هماهنگی سازمان یافته ارتقا دهند. این گروه ها نوشتند که علاوه بر مخالفت با جمهوری اسلامی، به دموکراسی، سکولاریزم، تمامیت ارضی ایران و اعلامیه جهانگستر حقوق بشر باور دارند. جبهه ملی ایران در خارج از کشور، حزب مشروطه ایران و شبکه فرشگرد از جمله این 13 سازمان هستند. اما همچنین جمعی از امضا کنندگان بیانیه درخواست برای برکناری رهبر جمهوری اسلامی نیز این بیانیه را امضا کردند. امیر حسین اعتمادی در آمریکا از اعضای شبکه فرشگرد در گفتگو با رادیو فردا.
در این بیانیه تاکیدمون اول بر اینه که تغییری که در ایران داره اتفاق میفته نیروی محرکه و نیروی اصلیش خود مردم ایران هست. یعنی اگر بخوایم تعریف درستری بکنیم، اپوزیسیون واقعی جمهوری اسلامی مردم ایران هستن. اونا هستن که دارن هزینه میدن، اونها هستن که دارن شجاعت به خرج میدن. بنابراین ما خودمون رو در نقش اول از همه حامی اونها میبینیم و اینکه صدای اونها باشیم. اگر بلندگویی در اختیار ما هست، اگر میتونیم جایی مثل همین مصاحبه‌هایی که انجام میشه حرف اونها رو بزنیم، این مهمترین وظیفه ما هست. نکته دومی که در این بیانیه هست اینه که حالا که مردم ایران مخصوصا بعد از این تحریم انتخابات قلابی جمهوری اسلامی در 28 خرداد بیش از قبل و با اعتماد به نفس و توان و نیروی بیشتری دارن مبارزه‌شون برای آزادی و مبارزه‌شون برای دموکراسی رو جلو می‌برن، ما به عنوان سازمان‌ها و گروه سیاسی بهشون تعهد و یک قولی میدیم که همکاری هامون رو که اتفاقا ما هاست شروع شده از همون زمان قبل از انتخابات از کمپین نه به جمهوری اسلامی، این همکاری ها رو بیشتر بکنیم و ببریم به سمت یک همکاری سازمان یافته تر تا کمکی باشه که این مبارزه مردم ایران زودتر به نتیجه برسه.
آقای اعتمادی، در انتهای این بیانیه نوشتید که ما با آگاهی کامل از سختی هایی که در این راه مردم ایران با اون روبرو هستند، عزم خودمون رو جزم کردیم که این همکاری رو هرچه سریعتر به سطحی از هماهنگی سازمان یافته ارتقا بدیم تا بتوان از راه همبستگی ملی با هدف نجات ایران را هموار کند. سوال از شما این هست که چگونه میخواهید این راه رو هموار کنید و همبستگی ایجاد کنید؟
ببینید، من فکر کنم همونجوری که گفتم، همبستگی بین مردم ایران روز به روز داره بیشتر میشه. اون چیزی که شاید همه مردم ایران رو نگران کرده اینه که بعد از اینکه بخشی از مردم رو، نه همه، اینه که آیا بعد از رفتن جمهوری اسلامی کشور دچار هرج و مرج نشه، دچار خلأ قدرت نشه. اون چیزی که ما فکر میکنیم مهمترین، این جزء مهمترین دغدغه‌های مردمه و وظیفه سازمان ها و گروه های سیاسی مثل ما اینه که این دغدغه رو رفع کنیم، این وقوع رو بدیم، این امید و انگیزه رو مردم بدیم که بعد از جمهوری اسلامی خلأ قدرتی نخواهد، نه به این معنی که ما قرار قدرت رو بگیریم، اما میتونیم به عنوان سازمان‌های سیاسی که کار سازمانی داریم و کار تشکلی داریم میکنیم، میتونیم کمک بکنیم که این خلأ قدرت اتفاق نیفته. بنابراین مهمترین کاری که وظیفه‌ای که ما الان داریم به عنوان سازمان‌های سیاسی تلاش می‌کنیم اتفاق بیفته، این همکاریایی که واقعا توی ماه‌های گذشته بسیار بالا بوده رو تبدیلش بکنیم یک ساز و کار کمی سازمان یافته‌تر، ارگانیک‌تر، به این شکل که نیروهای اپوزیسیون نه فقط این 13 سازمان، سازمان‌های دیگه که گفتم به دلیل مشکل دیگه که داشتن این بیانیه خاص رو امضا نکردن، ولی ما امید داریم و فکر می‌کنیم خیلی هاشون در اون کار سازمان یافته‌تر، در اون کاری که به شکل یک جبهه واحد باشه، شرکت خواهند کرد، مشارکت خواهند کرد. بنابراین در همچنان باز برای همه سازمان‌هایی که به یک دموکراسی سکولار برای ایران باور دارن و همونطور که در بیانیه اومده به تمامیت ارضی ایران، منطبق بودن قوانین آینده ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر، در باز برای همه اینکه اونها هم به این همکاری بپیوندن، به این همبستگی بپیوندن. منتها اینکه چطور به اون ساز کار برسیم، کمی کم دیگه در بیانیه اومده، کمی شاید کار سختی باشه. ما داریم تلاش می‌کنیم که هر چه زودتر اون ساز کار مناسب رو پیدا بکنیم که این سازمان‌های مختلف بتونن در یک جبهه واحد با هم کار بکنن و با هم به مردم ایران نشون بدن که در مقابل جمهوری اسلامی که یک رژیم دیکتاتوری هستش، یک رژیم تمامیت خواه هستش، ما یک اپوزیسیونی داریم که برعکس جمهوری اسلامی در نقطه مقابلش یک اپوزیسیون دموکراتیک هستش.
آقای اعتمادی، شاید سوال مهم این باشه که مردم ایران تا چه حد به چنین بیانیه‌های اعتماد می‌کنن یا مهم‌تر اعتنا می‌کنن؟
سوال مهمیه و برای اینکه بیانیه‌ها زیاد منتشر شد، البته در این سطح که سازمان‌ها با هم دیگه بیانیه مشترک امضا بکنن فکر می‌کنم که خب سابقه کمتری داره، ولی این دغدغه بزرگیه. تا وقتی در سطح بیانیه باشه مردم حق دارن که اعتماد کامل نکنن، اما اگر همین بیانیه با این 13 سازمان که من تاکید می‌کنم به دلیل بیشتری حتما بهش اضافه خواهند شد بتونه یک امید اندکی هم ایجاد بکنه، از نظر ما در این مرحله کافیه. منتها برای اینکه اون امید اصلی، اون انگیزه اصلی و اون اعتماد کافی رو مردم به دست بیارن، لازمه که از بیانیه فراتر بره و وارد کار عملی بشه. این اون چیزی هستش که در بیانیه هم دین در واقع تعهد و به نوعی قولش رو به مردم بده.
از امیر حسین اعتمادی در آمریکا، عضو شبکه فرشگرد، می‌شنیدیم در مورد بیانیه 13 سازمان و تشکل سیاسی در حمایت از مردم ایران. قرار است انریک مورا، نماینده اتحادیه اروپا و گروهی از مهمانان خارجی، امروز پنجشنبه در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهوری اسلامی شرکت کنند. این موضوع انتقادات زیادی را از جمله از سوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی به همراه داشته. شیوا محبوبی، سخنگوی این کمیته، در بریتانیا با رادیو فردا گفتگو کرده.
از طرف کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی یک نامه نوشتیم به اتحادیه اروپا، چرا که قرار شده که نماینده خودش رو به مراسم تحلیف رئیسی بفرسته، و در این حال یک نامه ای در اختیار مردم قرار دادیم که بعد مردم خواستیم به این مسئله اعتراض کنند. در نامه ما اشاره کردیم به تنها تعدادی از واقعا جنایات رئیسی در سال 60، مسئله اعدام نوید افکاری، اعدام هایی که در طول زمانی که ایشون مسئول قوه قضاییه بود، کشتارهای آبان 98، هواپیمای اوکراینی و خیلی های دیگه، و اشاره کردیم به اینها و گفتیم کما اینکه چنین شخص جنایتکاری رو رئیس جمهور کردن، شما با حضورتون در واقع میخواین رسمیت بدین، و این واقعا غیر قابل تصوره، به خاطر اینکه شما میبینین که کسی مثل حمید نوری در یکی از همین کشورهای اروپایی در سوئد داره محاکمه میشه و جرمی که به خاطرش محاکمه میشه به خاطر تابستان 67، جرمی هستش که ما داریم روش تاکید میکنیم در رابطه با خود رئیسی، و این واقعا یک سیلی خیلی محکمی به گوش مردم ایران به معنی که اتحادیه اروپا علارغم اینکه تمام اینها رو میبینه، و حتی جوزف برل سخنگوی بخش خارجی اتحادیه اروپا در زمان آبان 98 خودش اعتراض کرد و به جمهوری اسلامی نامه داد که باید بگین چه تعدادی کشته شده، علارغم تمام اینها مشاهده این هستیم که اتحادیه اروپا داره نماینده به اونجا میفرسته و این رو هم باید داشته باشیم. جمهوری اسلامی براش خیلی مهمه. همین اخیراً در صحبتاشون گفته بودن که خودشون اعلام کرده بودن که تعداد زیادی از نمایندگان از وزارت‌های خارجی کشورهای دیگه در مراسم تحلیل حضور خواهند داشت. یعنی جمهوری اسلامی به شدت میخواد از طرف این دولت‌ها به رسمیت شناخته بشه، چون به نظر من خود موقعیت رئیسی بسیار متفاوت از رئیس جمهوری قبلی رژیم هستش و به همین دلیل براش مهمه و ما شاهد این هستیم که متاسفانه با تمام اینها اتحادیه اروپا دست به چنین به نظر من عمل وقیحانه‌ای زده و به معنی داره حمایت میکنه، چون شما وقتی میرین در مراسم تحلیف یک رئیس جمهور شرکت میکنین دارین به رسمیتش میشناسین.
از شیوا محبوبی سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی میشنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ممنونم از همراهی شما و بشنوید که یک سال از انفجار مهیب در بندر بیروت گذشت. انفجاری که در شرایط نابسامان اقتصادی و سیاسی لبنان به پیچیده تر شدن اوضاع این کشور افزوده است. این در حالی است که هنوز عاملان این انفجار نیز معرفی نشدند. شاهین بشیری از رادیو فردا.
امروز اولین سالگرد انفجار بندر بیروت است. این شهر در چنین روزی شاهد انفجاری بود که به کشته شدن 220 تن، زخمی شدن حدود 7000 انسان و ناپدید شدن 110 تن دیگر منجر شد و همچنین بیش از 300000 تن از ساکنان بیروت را بی خانمان و آواره کرد. نیمی از شهر بیروت نیز بر اثر این انفجار تخریب شد. علت این حادثه بر اساس ارزیابی‌هایی که تاکنون انجام شده، انفجار 3000 تن نیترات آمونیوم بوده که در انباری در بندر بیروت به مدت 6 سال ذخیره شده بود. با وجود گذشت یک سال از این انفجار مهیب، هنوز دلایل آن مشخص نشده و تحقیقات درباره آن علنی نشده است و این با وجود مشارکت تیم تحقیق فرانسه و آمریکا از همان روزهای اول است. دستگاه قضایی لبنان نیز همچنان به دنبال مسئولان و مقصران این حادثه است، ولی آنچه بیش از همه آشکار شده بهره برداری های سیاسی از آن و تلاش گروه‌های سیاسی در انداختن تقصیر به گردن گروه‌های رقیب است. این در حالی است که سازمان دیدبان حقوق بشر با صدور گزارش جامعی درباره انفجار انبار نیترات آمونیوم در بندر بیروت، عدم رسیدگی به این پرونده را محکوم کرد. در این گزارش تحقیقاتی، شماری از مقامات بلندپایه لبنان به سهل‌انگاری و تلاش برای پوشاندن حقایقی درباره این انفجار مرگبار متهم شدند. با این حال از ابتدا گزارش‌هایی درباره تعلق داشتن این انبار و مواد شیمیایی موجود در آن به حزب الله لبنان منتشر شد. به گفته دیدبان حقوق بشر، مشکلات ساختاری در سیستم قضایی و سیاسی لبنان سبب شده کسانی که در این انفجار مقصر بودند از پیگرد قضایی مصون بمانند. این نهاد بین‌المللی از شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست کرده تحقیقات مستقلی را درباره این حادثه مرگبار انجام دهد. در همین حال و با وجود آنکه بسیاری معتقدند انبار نیترات آمونیوم متعلق به حزب الله لبنان بوده، ولی این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای خواستار کشف حقایق و نیز محاکمه عاملان حادثه به دور از هر گونه سوء استفاده سیاسی شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا به نقل از شبکه خبری المنار، در این بیانیه از انفجار بیروت به عنوان فاجعه بزرگ ملی یاد شده و حزب الله لبنان از دستگاه قضایی این کشور خواسته است این مسئله بزرگ ملی را با جدیت و مسئولیت پذیری و به دور از فشارها و منافع پیگیری کند و حقایق را برای افکار عمومی لبنان و جهان روشن سازد. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، در مورد این اقدام حزب الله لبنان به رادیو فردا چنین میگوید:
اظهارات حسن نصرالله که گویا حزب الله خواهان روشن شدن مسئله انفجار بندر بیروت است با واقعیت چندان تطبیقی نداره، چون تا تقریبا تمام نیروهای سیاسی لبنان و افکار عمومی لبنان، اونهایی که وابسته به حزب الله نیستند، معتقد هستند که حزب الله بوده که صاحب این نیترات آمونیوم بوده. بخشی از این نیترات آمونیوم بر اساس گزارش‌هایی که به دست آمده حتی به سوریه منتقل شده و در اختیار رژیم بشار اسد قرار گرفته. اینکه در این یک سال گذشته نه نیروهای امنیتی لبنان و نه نیروهای قضایی لبنان نتونستن این عوامل این انفجار رو پیدا کنند، ناشی از این است که نیروهای وابسته به حزب الله هم در دستگاه قضایی لبنان و هم در دستگاه امنیتی لبنان مانع رسیدگی واقع بینانه به این مسئله شدن. و همین درد هست که فکر میکنم مسئله انفجار بندر بیروت یک مشکل تاریخی برای حزب الله خواهد شد و بر اساس اونچه که تمام نیروهای لبنان میگن از خاطره لبنانی ها این مسئله پاک نخواهد شد، چرا که عواقب این انفجار باعث شده که نه تنها ضربات مالی و جانی به لبنانی ها وارد بشه، بلکه از نظر سیاسی هم لبنان رو بسیار به عقب برد.
نخستین سالگرد انفجار در بیروت در حالی برگزار می شود که همچنان انبارهای مواد خطرناک در لبنان گزارش شده است. حسن دیاب، نخست وزیر مستعفی لبنان، در فروردین ماه نسبت به کشف مواد هسته‌ای و شیمیایی خطرناک در انباری در پالایشگاه زهرانی این کشور هشدار داد. وی گفت بازرسی مقامات هسته‌ای کشور نیز تأیید کرده که این مواد از نوع هسته‌ای است. شرایط اقتصادی لبنان به ویژه بعد از تحریم‌های سختی که آمریکا علیه برخی از نهادهای لبنانی برقرار کرد، از حدود 3 سال پیش در مسیر وخامت فزاینده قرار گرفته و بحران کرونا و کمبود شدید دارو نیز در دوره اخیر به این بحران دامن زده است.
و فرصت بسیار کوتاهی داریم که از شما بشنویم.
رئیسی اومد در مراسم تنفیذ از پیام‌های مردم در انتخابات ریاست جمهوری صحبت کرد که مردم چه پیام‌هایی رو داشتن. همه پیام‌هایی که اعلام کرد دقیقاً برعکس بود و اون پیام اصلی رو که مردم نه به خامنه‌ای و جمهوری اسلامی ایران گفتن رو اصلا عنوان نکرد.
جمهوری اسلامی 40 ساله اینقدر مردم رو تحت فشار قرار داده که دیگه کار به استخون رسیده. دیگه مسئله فقط یه عده مشخص نیست. همه درگیرن با مریضی، با بی‌آبی، با بی‌برقی، با آلودگی هوا، با گرونی. اینقدر فشار زیاد شده که دیگه به حد انفجار رسیده. سیاست‌های 40 ساله که جمهوری اسلامی داشته سرکوب بوده.
عزیزان، وقت اون رسیده که بریم به سراغ ورزش. از فریبرز غریب بشنویم.
کاروان ورزش ایران روز چهارشنبه در بازی‌های المپیک توکیو با کسب 1 مدال طلا و 1 نقره و همچنین 1 فینالیست در کشتی آزاد بهترین روز خود را طی 12 روز گذشته به ثبت رساند. در کشتی فرنگی محمد رضا گرایی فرنگیکار دسته 67 کیلوی ایران در فینال حریف اوکراینیش را 9-1 شکست داد و نشان طلا برگردن آویخت. در وزن برداری علی داوودی در سنگین وزن با بلند کردن 200 کیلو در 1 ضرب و 241 کیلو در 2 ضرب با مجموع 441 کیلوگرم در سکوی دوم ایستاد و نشان نقره گرفت و حسن یزدانی آزادکار وزن 86 کیلویی ایران با اقتدار حریفان خود را شکست داد و ضمن رسیدن به فینال این وزن روز پنجشنبه بر سر مدال طلا با دیوید تایلور کشتیگیر سرشناس آمریکایی سرشاخ می شود. همچنین رضا عطری آزادکار وزن 57 کیلویی ایران نیز روز پنجشنبه در مسابقه رده‌بندی بر سر نشان برنز مبارزه می کند. روز پنجشنبه علاوه بر دیدار فینال حسن یزدانی، 2 آزادکار دیگر ایران هم برابر حریفان خود به روی تشک می روند. مصطفی حسین خانی در 74 کیلو با حریفی از آمریکا و امیر حسین زاره در 125 کیلو برابر حریفی از اوکراین. پنجشنبه همچنین در آغاز پیکارهای کاراته المپیک سارا بهمنیار بانوی ملی پوش ایران در وزن منهای 55 کیلو با حریفانی از ترکیه، چین و بلغارستان رقابت خواهد کرد. در جدول مدال‌ها ایران با 2 طلا، 1 نقره و 1 برنز به رتبه 27 صعود کرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا روز گذشته یک کارشناس آلمانی را برای بازدید از شرایط میزبانی ورزشگاه آزادی تهران به ایران فرستاد. UFC قرار است بعد از گزارش نماینده خود نظرش را در مورد میزبانی ایران از مسابقات انتخابی جام جهانی اعلام کند. نبود کمک داور ویدیویی یا VAR در ورزشگاه آزادی یکی از مشکلات عمده این ورزشگاه برای میزبانی است، اما شهاب‌الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال در این مورد میگوید:
ما داریم برنامه‌ریزی میکنیم، میتونیم اون نواقص و اون کمبودها رو در لیگ آینده کمتر و کمتر کنیم. اصلا من فکر میکنم VAR رو خود AFC به صورت سیار میارن و بتونن استفاده کنن. برنامه تیم ملی هم قطعا ما ظرف همین هفته 10 روز آینده برنامه‌ریزی خواهیم کرد.
و در مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی چهارشنبه شب تیم‌های استقلال و فولاد خوزستان با پیروزی برابر حریفان به دیدار فینال رسیدند. استقلال در تهران 2-1 گلگهر سیرجان را شکست داد و فولاد خوزستان در اهواز با 2 گل از سد ملوان انزلی گذشت. استقلال و فولاد فینال جام حذفی را روز یکشنبه در شهر اصفهان برگزار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. ممنون از همراهیتون. بمونید و برنامه شنیدنی صحنه همراه باشید. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره مروری است بر برنامه مجازی که به مناسبت 10 سال حضور بهرام بیضایی در مرکز پژوهش‌های ایران شناسی دانشگاه استنفورد آمریکا برگزار شد. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
حضور بهرام بیضایی، ادیب، پژوهشگر، نویسنده و کارگردان شهیر ایرانی در مرکز پژوهش‌های ایرانشناسی دانشگاه استنفورد آمریکا از 10 سال گذشت و در آستانه رسیدن به 11 سال است. شهریور سال 89 بهرام بیضایی به دعوت این مرکز ایران را همراه خانواده‌اش ترک کرد و از آن زمان تا کنون در کنار پژوهش و تدریس در این دانشگاه چند نمایش هم بر روی صحنه برده است. هفته گذشته به مناسبت 10 سالگی حضور بهرام بیضایی در دانشگاه استنفورد، برنامه‌ای در 2 روز به شکل مجازی با حضور تعدادی از پژوهشگران و چهره‌های مختلف برگزار و بار دیگر جنبه‌های مختلف آثار آقای بیضایی بررسی شد. عباس میلانی، مدیر مرکز پژوهش‌های ایرانشناسی دانشگاه استنفورد، ژاله آموزگار، حمید امجد، سهند عبیدی، ماندانا زندیان، نگار متحده، امیرحسین سیادت و سعید طلاجوی از جمله سخنرانان این نشست مجازی بودند که هر کدام از منظری به بررسی آثار و فعالیت‌های بهرام بیضایی پرداختند. امیر نادری، نویسنده و کارگردان شناخته شده، یکی دیگر از افراد حاضر در این برنامه بود که در کنار ساخت یک فیلم نمادین کوتاه به نام سفری به دنبال هویت، در قالب گفتاری به بیان خاطرات و رابطه‌اش با بهرام بیضایی پرداخت. بخش قابل توجه صحبت‌های سازنده فیلم‌هایی چون تنگنا، دونده و آب بادخاک اشاره او به نبودن بهرام بیضایی در ایران بود.
آقای بیضایی یک عصبانیت عجیبی همیشه داره. عصبانیتش به خاطر غیر منصفانه بودن شرایطی که همیشه براش وجود اومده. خیلی آدم حساسیه. یادم یه بار به من گفت که میگه من چند تا فیلم دیگه میتونم بسازم. الانم اینجاست. اول اینجا درس میده، کارش خیلی خوبه، خودشیرینی هم نمیکنه، مجیدی کسی هم نمیگه، عذر میخوام اینطوری میگم، قشنگ سرپاشه آقای بیضاییه، برای کلامش احترام قائله، برای حرفی که میزنه احترام قائله، برای راهی که میره احترام قائله، وقتی که میزنه روی چیزه احترام قائله. اخیرا یه بار ازش پرسیدم که موسیو دلت برای چیزی تو ایران تنگ نیست؟ من داخل از ما با هم میزنیم. من نه، من بچه آبادانم. آبادان نزدیک تیاران و ایاران اینا بر بیرون بود. آفکوز که خب دلم برای ایران تنگه، برای دوستان تنگه، برای خریستا تنگه. تنگ نه، بیشتر دوست دارم ببینم. ولی آقای بیضایی پیش خودمون باشه، امیدوارم که از این حرفی که میزنم نرنجه از من، خدای نکرده. چون من خیلی بهش علاقه دارم، خیلی دوستش دارم، دوست نه دوستشون دارم در واقع. بیشتر شبیه ماهیه که از چیز افتاده باشه بیرون از حوض و پرپر بزنه. تمام روح روانش تو ایرونه، تمام روح روانش توی اون بوی کاشونه، بوی ایرونه، بوی اون چیزی که ده خدا داشت، دکتر موهین داشت، یک سری از این آدم های ادیب مدرن داشتن در اون موقع دوره سی به بعد. یه بار ازش پرسیدم دلت برای چی تنگ شده، گفت که خیلی خیلی برای خیلی چیزا اینا، من آدم اهل چرسناله نیست، اینطور هم نمی کنم، حرف می زدیم با گفت که یه فیلم همیشه می خواستم بسازم به اسم داستانه باور نکردنی، من نشدنه بسازم، ولی همیشه فکر می کنم ای کاش شانسی هست من یه موقع دوباره برم یک بار دیگه لوکیشن های فیلم رو ببینم، لوکیشن که شاید باقی مونده باشه. و بعد از اون سکوت شد، بعد از سکوت دوباره دم آقای برزایی، حالش خیلی بده. در واقع آقای برزایی از این بدشانسی هایی که شاید آورده تو زندگیش، شرایطی که نتونسته کاری که میخواسته بکنه. من اصلا کاری به این ندارم که تو از فیلمش خوشت میاد یا نمیاد، هنرمند حق داره کاری که میخواد بکنه و بعد حالا تو دوست داری نداری، ما باید ادامه بدیم. به هر حال آقای بیزایی نتونست دیگه. میدونی چند تا سناریو داره؟ از اون آبرو آدم میره وقتی میفهمه. فکر کنم نزدیک 50-60 سناریو داشته باشه. می چند تا ایده داره، چند تا توات داره، چند تا کتاب راجب نمایش نوشته، راجب تازه نوشته، راجب این نوشته، راجب هیچ کاخی نوشته، راجب خیلی چیز کرده آقای بیزایی.
در همه این 11 سالی که بهرام بیضایی در ایران نبوده است، طریق غیبت و محرومیت مخاطبانش از روبرویی مستقیم با آثارش در هر صحبت دوستداران و همکارانش مطرح شده است و البته این دریغ کمترین بازتاب را در صحبت‌های مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی ایران داشته که اقداماتشان در تمام سال‌هایی که از انقلاب ایران رفته عامل اصلی مهاجرت بهرام بیضایی بوده است. بهرام بیضایی در پیامش به این نشست پاسخی به صحبت‌های مطرح شده از سوی امیر نادری درباره دوریش از ایران داد و همچنین نکاتی را هم درباره صادق هدایت نویسنده شناخته شده بیان کرد. متن پیام بهرام بیضایی را بشنوید.
با درود به مردمی که ازشان دور افتادم، از ته دل سپاسگزارم از همه سخنرانانی که در این گرد همایی مجازی کار مرا به مهر و بزرگواری خود سنجیده و نواختند. شرمنده این مهربانیم و قول از من که دچار خود بزرگ بینی نشوم. میکوشم ستایش ها را ناشنیده بگیرم و از ابهام ها و تحلیل ها تا هنوز فرصتی هست چیزکی بیاموزم. همچنین سپاسگزارم از مرکز پژوهش های ایران شناسی دانشگاه استنفورد، روما پرهاد و فرانکو اریکو و همه کسانی که دور و نزدیک با پشتیبانی های خود گفتگوهای فرهنگی را هر کجا که باشد پاس می‌دارند و به ویژه از دکتر عباس میرانی که به لطف خود دهمین سال کار مرا در استنفورد به زینت این گرد همایی فرهنگی آراست. خب من به حرف امیر نادری عزیز فکر کردم که دلتنگی برای کار در وطن از آن میبارید و احساس کردم منظورش نه من فقط که کلی تر بود، بدین معنی که کاش در چنان سرزمین آرمانی بودیم که روزی ناچار به رفتن از آن نمی شدی. نادری شاید بیش از من درباره خودش حرف می زد و همه کسانی که ناچار در جای خود نیستند و مهمتر از آن شاید از قیمت سنگین عمرهای تلف شده‌ای می گفت که سالها برای ماندن در وطن و سپس برای رفتن از آن پرداخته ایم. اما حالا که یک دهه رفت، واقعا فرصتی است از خودم بپرسم اگر این 10 سال در کشورم بودم حاصلم چه بود و چه در دست داشتم؟ آیا لطفاً اجازه می دادند فیلم مقصد را بسازم چنان که می خواهم؟ یا ماهی یا اتفاق خودش نمی افتد یا حتی سند یا فیلم های آرزوییم تومار شیخ شرزین، اشغال و البته داستان باور نکردنی؟ آیا لطفاً اجازه می دادند تجربه حیاتی جان و بلا دور را بر صحنه نمایش ببرم یا حتی صحنه بردن آن را خواب ببینم؟ آیا میشد صدای دوزخیان گزارش اردویراف را بر صحنه بشنوم یا تجربه معاصر شده تقلید یعنی طربنامه 10 ساعته را بر صحنه تخت هو شاهد باشم یا حتی تماشاگر 4 راهی باشم که بسیاری از ما بر سر آنی؟ و آیا میشد داشاکل به گفته مرجان را تا یک قدمی اجرا پیش ببرم که پشت صحنه نوشته بسیار ساده صادق هدایت است؟ اینها بخشی از کارهایی است که این 10 سالی شده و بیش از این نمیگویم از ترس تعبیر به خودخواهی. حالا که نگاه میکنم میبینم این جای غریب هم اگر هر ایالت دیگری بودم یا در هر مرکز ایران شناسی دیگر شاید هیچ یک از این اتفاقها نمیافتاد. کسی اینجا به هیچ کدام از اینها وظیفه ای نداشت. فرصت یک بار پیش آمد و کسی باید آن را می شناخت. در واقع فرصتی که همه عمر در وطن ازم دریغ شد اینجا به هم رو نشان داد. امکان آزمون خیالات نمایشیم. یک بار و یک جا می شد این تجربه ها رخ بدهد و آن درست همینجا بود. انبوه نمایش دوستان ایرانی محل، انبوه داوطلبان بازیگری و کمبود آن زبان که همه را به فرهنگ مادری وصل می کند. با این همه من بی توقع آمده بودم و حرفی نزدم تا حرف خودش را زد. یک هم متن‌های دهه ها کنار نهاده و بعضی فراموش شده زنده شدند و تجربه های حیاتی نشده سر برداشت خود را نشان دادند و کسانی نیز که پشتیبانی مالی خود را عرضه کردند. ما چهار نوبت چهار کارگاه بازیگری فشرده برپا کردیم و بیش از 50 تن در چند کار ما بر صحنه بازی کردند. از همه سپاسگزارم و بیش از همه از سپاسگزارم از عباس میلانی که اگرش نمایش دوستی و نمایش شناسی نبود و درک این فرصت استثنایی شاید این 10 سال فقط به تدریس میگذشت و همین. تنها کاری که اینجا به اوج تمرین رسید و نشد داشاکل به گفته مرجان بود که اینجا نوشته شد. سالهای دوره اول دبیرستان معلمهای ادبیات مدارس و شاعران سنتی نیمایوشی را ریشخند می کردند که به سرش زده، اما از خطر هدایت پرهیز می دادند که سم جامعه است و جوانانی که نوشته های او را می خوانند از نومیدی دست به خودکشی می زنند. وقتی هدایت خودش را کشت من 12 سالم بود. در واقع من هدایت را با مرگش شناختم، آن هم از مجله اطلاعات ماهانه مزین به عکسی از روی جلد فروردین 1330. بعدها بود که در دارالفنون همدرسی آرامی به اسم قدسیان تحلیلی از بوفکور خواند و اشارات اثر را چکافت و جهان وهمی را به جهان روزمره تاریخی پل زد و اسمش برای همیشه در یادم ماند. نوشته های هدایت پایین و بالا و سبک سنگین دارند و جای بررسی آنها اینجا نیست. اما هدایت با همه پوچنگاری و میل تخریب خیش که به او بستند و آن همه ذوق زندگی که در طنزهای او برجاست، با همه بازیگوشی و گریزش از جنت مکان شدن دریچه های بسیاری بر ما گشود. او نمایشنامه خیمه شب بازی نوشت، افسانه خلقت، نمایشنامه میهنی نوشته، مازیار و پروین دختر سازان، داستانهای بلند و نیمه بلند نوشته، بوفکور، علوی خانم و داستانهای کوتاه، زنی که مردش را گم کرد و داشاکل. و برای من مهم است که اجرای اقتباس صحنه از دو نوشته کوتاهش محلل و مردخورها بعد از خودش سرآغاز نمایش نوین ایران شد. او طنز و حشد سیاسی نوشته، توپ مرواری، آب زندگی، البعثة الاسلامیه و بعضی داستانهایش از این حد برگذشته و بدل به ادعانامه اجتماعی سیاسی شد. حاجی آقا طنز و حشد نوظهوری آورد و قصه‌هاب که شوخی است با همه چیز و عشقش به سینما و تأثیر پذیریش از آن را می شود در چند قضیه آن دید. او همچنین نقد ادبی طنزآمیز یا هجوآمیزی دارد. سبک های نوین ادبی به ویژه در شوخی با نیمایوشیج که هنوز می خنداند. هدایت از آغازگران کار در فرهنگ عامه است و راه نشان داده در جمع آوری فولکلور، نیرنگستان و غیره. هدایت در ترجمه ادبیات پهلوی کار کرده و نسل من از طریق او با این جهان آشنا شد. شاید او اولین کسی باشد که در باب فواید گیاهخواری و پرهیز از گوشتخواری نوشته باشد. در مقاله تحلیل نویسی از نخستین هاست که نوشتش مبنا و مأخذی دارد، کافکا، رباعیات خیام. به احترام این همه من کمترین به ایمان کسی که در دبیرستان هدایت خوانده و تا امروز هنوز خودکشی نکرده است. میخواستم در 70 سال مرگش برداشتی از داشاکر را روی صحنه ببرم که بیماری جهانگیر نه تنها تمرین ها و نمایش ما که جهان را تعطیل کرد. کی میداند روزی که به شادوان برگشت کی خواهد بود و آیا همه در شرایطی هستیم که آن برگردیم یا نه؟ بار دیگر از همه سپاسگزارم که وقت بر این گذاشتید. انگیزه بیگمان شأن پژوهش دانشگاهی است، اما من نیز امیدوارم سزاوار این همه مهربانی باشم.
حضور بهرام بیضایی و گستره سایه‌اش بر فرهنگ و هنر ایران حتی هزاران کیلومتر دورتر از خاک ایران با تداوم پژوهش‌ها و فعالیت‌های بحث‌انگیزش همچنان مغتنم و گرانبهاست. از همراهی دیگرتان با مجله هفته صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده شب و روز خوش.